أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مسئله اشتراک لفظی یکی از نظرات امتناع اشتراک لفظی و استحاله اشتراک لفظی، منتها نه استحاله ذاتیه بلکه استحاله وقوعی، یعنی وقوع اشتراک و تحقق اشتراک لفظی مستلزم تالی فاسده. یک دلیل مرحوم آقای آخوند ذکر کرده بودند و جوابش همون جواب ایشون بود با یک مختصر مناقشه ای که ما عرض کردیم. دلیلی که ایشون ذکر کردند مبتنی بر این معنا بود که اشتراک لفظی با هدف وضع سازگار نیست، با هدف از وضع نمی سازه، با تفهیم و تفهم به سهولت سازگار نیست. اما این دو دلیل دیگری که اقامه شده، این مبتنی بر این معناست که اشتراک لفظی با حقیقت وضع نمی سازه، با ماهیت وضع سازگار نیست، دیگه به هدف وضع کاری نداره، بلکه منافات با حقیقت وضع مطرحه. حالا به چه صورت؟ این به دو بیان، که این دو بیان هم تقریبا مبتنی بر دو مبنا در باب حقیقت وضعه، که اگر نظرتون باشه مفصل ما در رابطه با حقیقت وضع صحبت کردیم و اقوال و نظرات مختلف رو در این رابطه ملاحظه کردیم. حالا با توجه به اون نظرات و آرا، بعضی ها آمدن میگویند اشتراک لفظی با ماهیت وضع نمی سازه. یکی از اون مبانی که این استحاله روی اون مبنا مطرح شده این است که میگوید حقیقت وضع عبارت از این معناست که واضع یک لفظ را قالب برای معنا قرار بده، قالب با قاف، و مرآت برای معنا قرار بده. مرآت به این کیفیت که همونطوری که با ملاحظه مرآت دیگه همه چیز روشن می شود و حالت تحیر و ترددی برای انسان باقی نمیمانه، واضح لفظ را مرآت برای معنا قرار میده، به طوری که با شنیدن لفظ انتقال به معنا پیدا بشود و دیگه هیچ گونه تحیر و ترددی در کار نباشه. لفظ رو که میشنود نسبت به معنا کاملا روشن باشه، مثل همون کسی که ناظر فیلم مرآته که با نظر در مرآت دیگه اون چرا که باید ملاحظه کنه ملاحظه می کند و دیگه تردید و تحیری برای او باقی نمی ماند. خب اگر ماهیت وضع این شد، آیا این ماهیت با اشتراک لفظی قابل اجتماع هست یا اینکه در اشتراک لفظی نمیتونه لفظ قالب معنا باشه به این کیفیتی که عرض کردیم؟ معنای قالب بودن، معنای مرآت بودن این است که با توجه به لفظ انسان به سرعت انتقال به معنا پیدا بکنه و تحیر و تردیدی برای اون نباشه. آیا در اشتراک لفظی مسئله به این کیفیته که انسان با شنیدن لفظ طوری انتقال به معنا پیدا می کنه که هیچ گونه تحیر و تردیدی برای انسان باقی نمی ماند؟ خب مسلم در باب مشترک لفظی در رابطه با ماهیت وضع چنین معنایی تحقق نداره و لذاس میگویند ما باید بگیم این دوتا با هم نمیسازه، یا باید رفعیت از ماهیت وضع بشه و یا رفعیت از اشتراک لفظی بشود، اما هم لفظ مرآت معنا باشه و هم با شنیدن لفظ مخاطب انتقال کامل به معنا پیدا بکنه به طوری که تمام تحیر و تردیدش برطرف بشه و از طرف دیگر لفظ برای دو معنا یا بیشتر وضع بشه، این دوتا با هم قابل اجتماع نیست. پس نتیجتاً استحاله روی مبنای این است که لفظ وضعش به این کیفیته و وضع دارای این حقیقته. خب جواب از این حرف در حقیقت جواب مبنایی خواهد بود، یعنی ما به این قائل میگیم معنای وضع این نیست که شما میفرمایید، معنای وضع اصولا مرآتیت نیست، اینجا یک خلطی واقع شده. خوب دقت بفرمایید، یک خلطی واقع شده بین مقام وضع و بین مقام استعمال. استعمال یک حسابی داره، وضع یک حساب دیگری داره. در باب وضع هم لفظ اصالت داره و هم معنا اصالت داره. در باب لفظ مسئله وضع مسئله مرآتیت مطرح نیست، مسئله این است که واضع ملاحظه می کند یک لفظ را مستقلن اصالتن و یک معنا را مستقلن و اصالتن. و میاد این لفظ را علامت این معنا قرار میده، نشانه این معنا قرار میدهد. علامیت و نشانه بودن یک مطلب، مرآتیت و قالبیت یک مطلب دیگره. در باب وضع اصلا لفظ و معنا دو مقوله متباین هستند. لفظ از مقوله لفظه، معنا از مقوله معناست، و بین لفظ و معنا اصلا تباین کلی وجود داره. هیچ امکان نداره که لفظ معنا بشه یا معنا لفظ بشه. اینها دو مقوله متباینند، دو مقوله غیر مرتبط هستند، منتها واضح با عمل خودش به نام وضع میاد یک علامیت، اون هم اعتباری، برای این لفظ نسبت به این معنا قائل می شود. و دلیل بر این که لفظ اصالت داره، دلیلش همین کار من و شماست. کسی که خداوند به او فرزندی عنایت میکنه، یه وقت میبینید این پدر چند روز مطالعه میکنه که نام این فرزند رو چه بگذارد، اسم رو چه بگذارد، لفظ حاکی از این مولود جدید رو چی قرار بده. اینقدر لفظ در باب وضع اصالت داره و اهمیت داره، و الا اگر لفظ فانی در معنا بود، مرآت معنا بود، این طوری که این مستدل میگوید، دیگه لفظ اصالتی نداشت. چیزی که اصالت نداره لازم نیست که انسان روش فکر بکنه، روش مطالعه بکنه که چه نامی رو انتخاب بکنه. و ما عرض کردیم که حقیقت وضع همین نامگذاری است که پدرها نسبت به مولود خودشون دارند. آیا نامگذاری حقیقتش چیه؟ ماهیت نامگذاری چیه؟ ماهیت نامگذاری اینه که یک لفظی رو به جای اشاره عملیه قرار می دهد. یعنی لولا لفظ باید با اشاره به این مولود، این مولود معرفی بشود. حالا که مسئله وضع پیش میاد، به جای اون اشاره عملیه کلمه زید مطرحه، کلمه امر مطرحه، از این قبیل کلمات مطرحه. آیا در نامگذاری مسئله مرآتیت؟ مرآتیت کجا؟ بله، بعد از آنی که وضع تحقق پیدا کرد، نوبت به مقام استعمال رسید، نوبت به مستعملین رسید. مستعملین هدفشون فقط معناست، در استعمال اونا توجه کامل به معنا دارند، میخوان سریعا مقاصد خودشون رو در اختیار مستمعین بگذارند. لذا توجه مستعملین به الفاظ این توجه مرآتیته، و همینطور توجه مستمعین هم همینطوره. مستمعین وقتی که استماع می کنند الفاظ رو، گویا مثل اینکه اصلا پای لفظ مطرح نیست، مثل اینکه معانی رو یکی پس از دیگری دارن تلقی میکنن و استماع میکنن. این برای خاطر این است که در مقام استعمال چه در رابطه با مستعمل و چه در رابطه با مستمع، اینجا الفاظ جنبه مرآتیت داره، هدف فقط روی معناست، تفهیمن و تفهمن. اما در باب وزن نمیتونیم مسئله رو این صورت پیاده کنیم. در باب وزن واضح یک نظر مستقل به لفظ داره، یک نظر مستقل به معنا داره، بعد میگوید وضعت و هاذا لفظ به ازای هاذا المعنا. همونطوری که پدر در مقام نامگذاری او برای نام اصالت قائله، برای نام عرض می شود لحاظ مستقل می کنه، اما بعد که نوبت به مستعملین می رسه، وقتی که کلمه زید رو می گوین، انقدر لفظ فانیه در معناست از نظر مستمع و عرض می شود متکلم، که گویی ها اصلا لفظی مطرح نیست و معانی هم القا میشه و هم تفهم و استماع می شود. مثل اینکه این مستدل بین مسئله وضع و مسئله استعمال خلط کرده. در استعمال مرآتیت مطرحه، اما در مقام وضع هم لفظ موضوع اصالت داره و هم معنای موضوع له اصالت داره و هیچ گونه مرآتیت و قالبیت مطرح نیست، بلکه صرفاً یک علامیت و نشان بودن لفظ برای معناست. لذا این دلیل هم به لحاظ اینکه مبناش درست نیست، این دلیل هم ناتمامه. دلیل دیگرم تقریبا همین سبکه، اون هم یک مبنایی قائل شده در باب وضع و ملاحظه می کند که اون مبنا با اشتراک لفظی سازگار نیست. به جای اینکه حالا بیاد دست از مبنا برداره، مبنا رو انقدر قرص و محکم میدانه که میاد دست از اشتراک لفظی برمیداره و حکم میکند به اینکه اشتراک لفظی استحاله داره. اون مبنا این است که میگوید حقیقت وضع و ماهیت وضع عبارت از این معناست که واضع ملازمه جعل می کند، جعل می کند ملازمه بین لفظ و معنا را. لفظ و معنا متلازم می شوند به واسطه جعل ملازمه. مثل اینکه دو تا معنا گاهی متلازم هستند، دو معنی متلازم، که معنای تلازم اینه که هیچ کدام از اینها از دیگری جدا نمی شود، نه این معنا از معنای دیگر جدا میشه، نه اون معنا از این معنا جدا می شود. اون وقت اگر این ملازمه بین لفظ و معنا تحقق پیدا کرد، معناش این است که این لفظ لا یکاد و ینفک و انهاز المعنا، و هذا المعنا لا یکاد و ینفک و عن اللفظ. دیگه این دوتا شدن متلازمه با هم به واسطه جعل ملازمه. خب اگر معنای وضع یک همچه مسئلهی باشه، آیا میتونیم این رو در رابطه با دوتا معنا پیاده بکنیم؟ بگیم هم لفظ ملازمه دارد با معنای اول و هم ملازمه دارد با معنای دوم. معناش این است که نه معنی اول قابل انفکاک از لفظه و نه معنی دوم قابل انفکاک از لفظه و نه لفظ قابل انفکاک از هر دو معناست. آیا میشه این رو ما تصور بکنیم؟ در مشترک لفظی شما همیشه مشترک رو در یک معنا استعمال میکنید و این یه بحثیه که بعداً ما بحث میکنیم که آیا مشترک لفظی در اکثر از معنای واحد میشود استعمال بشه یا نه. اونجا جمعی از محققین اونجا قائل به استحاله هستند، میگن مشترک لفظی در یک معنای واحد نمیشود بیشتر استعمال بشه. اون وقت این رو بیاریم با این معنای وضع که عبارت از ملازمه است ملاحظه بکنیم، وقت چطور تصور بکنیم که عین هم با عین باکیه ملازمه داره. یعنی هیچگاه هیچ کدام از دیگری جدا نمی شود و در عین حال عین با عین جاریه هم ملازمه داره. یعنی هیچگاه عین از عین جاریه جدا نمی شود و عین جاریه از لفظ عین جدا نمی شود. آیا اینجوری می توانیم ما تصویر ملازمه بین دو معنایی که هیچ گونه بینشون ارتباطی تحقق نداره در رابطه با یک لفظ مطرح بکنیم؟ پیداست که این معنا قابل تصور نیست. جواب این حرفم همون حرفه که ما این مبنای شما رو در باب وضع نمیپذیریم. کی گفته که معنای وضع جعل ملازمه است؟ کدوم ملازمه؟ شما یک ملازمه واقعیه میخواهید بگید؟ چون لفظ و معنا هر دو واقعیتند. لفظ له واقعیتون و المعنا له واقعیه. آیا واضح میاد بین این دو واقعیتی که متباین با هم بودند، او از مقوله لفظ، او از مقوله معنا، و لفظ و معنا متباین با هم هستند، آیا واضح میاد بین این دو متباین یک ملازمه واقعی و ملازمه تکوینی جعل میکنه؟ خب پیداست که این مطلب اصلا معنا نداره. واضح نمیتونه بین لفظ و معنا یک مسئله تکوینی در این رابطه به وجود بیاورد. یک ملازمه ای که اصلا تحقق نداشته، بلکه بینونت بین اینها تحقق داشته، حالا بیاد یک ملازمه واقعی بین اینها ایجاد بکنه. این یک امریست که اصلا معنا نداره. و اگر بگید ملازمه اعتباریه، اصلا ملازمه اعتباریه خب هر چیزی که مسئله اعتبار درش مطرح نیست، ملازمه اعتباریه، این چه معنایی میتونه داشته باشه و چه مفهومی میتواند داشته باشه؟ و علاوه واضح عرض کردیم که در مقام وضع همون کاری را انجام میدهد که پدر در مقام نامگذاری انجام میده. آیا شما به یک پدری که در مقام نامگذاری هست شما مراجعه کنید، از او بپرسید که چی کار تو داری انجام میدی، چه میخوایی بکنی؟ میگه من میخوام ملازمه بین لفظ و معنا ایجاد کنم. اصلا کلمه ملازمه و معنای ملازمه به هیچ وجه مطرح نیست. اونی که واقعیت مسئله است همین است که این لفظ جای اون اشاره عملیه رو بگیره، جای اون کار مشکل رو پر کنه، جای اون اشاره ای که در همه جا راه نداره، چون اشاره تنها در صورت حضور مشارون الهی مطرحه، در حالی که حالا گاهی در غیابش میخواد اون فرزند خودش رو موضوع برای یک حکمی قرار بده، اونجا دیگه چجوری اشاره بکنه؟ آمدن به جای این اشاره لفظیه یه لفظ رو جایگزین کردن که هم با حضور مشارون الی، هم با غیاب مشارون الی، هم با موت مشارون الی، هم با حیات مشارون الی، این علامت اون مشارون الیه و معرف اون مشارون الی. معرف بودن یک مطلب و جعل ملازمه یک مطلب دیگر و بینشون هیچ ارتباطی تحقق نداره. پس خلاصه بحث ما این شد که اونهایی که قائل بودند به اینکه اشتراک لفظی ضرورت وجود داره، دلیلشون ناتمام بود. اونهایی هم که قائل بودن به اینکه اشتراک لفظی امتناع وقوعی و امتناع تحقق داره، اینها هم سه تا دلیل مجموعاً ازشون نقل شده که هر سه دلیل مخدوش و مورد مناقشه بود. لفظی لیس له ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم، بل امر ممکن، میتواند اشتراک لفظی تحقق داشته باشه. و این میتواند تصادفا در خارج هم تحقق پیدا کرده، وقوع پیدا کرده و ما مشترک لفظی میبینیم تحقق داره. حتی الفاظی هستن که ظاهرن حدود 10 لفظه که اینها مشترک لفظیه بین دو معنای متضادن، مثل کلمه قرع که در قرآن شریف هم در آیاتی ذکر شده. این قرع دارای دو معنای متضاده، هم به معنای طهره و هم به معنای حیزه. هم طهر معنای حقیقی قرعه و هم حیز معنای حقیقی قرعه. و الفاظ دیگری هم هستند که مشترک بین متضادینند و الفاظ مشترکی که معانیشون تضاد با هم نداشته باشند، اونها هم فراوان تحقق دارند. لذا نتیجه این بحث عبارت از این شد که اشتراک لفظی هم امکان داره و هم وقوع، و خود وقوعش هم از ادله امکانش خواهد بود، و الا مستحیل معنا نداره که در خارج وقوع پیدا بکنه و تحقق پیدا بکند. مطلبی که در این بار مطرحه عنوانش رو عرض می کنیم و اما تفصیلش رو برای جلسه بعد انشاءالله، و اون اینه که خب مشترک لفظی امکان داره، ولی داعیه به این مشترک لفظی چیه؟ چی سبب شده که اشتراک لفظی تحقق پیدا بکنه؟ آیا مگر الفاظ کمبودی درش وجود داشته تا دست به دامن مشترک لفظی شدن؟ خب میخواستن به جای اینکه کلمه این رو برا 70 معنا وضع کنن، 70 تا لفظ رو برای 70 تا معنا وضع می کردند. به جای اینکه کلمه قرع رو برای طهر و حیض وضع کنند، خب چه مانعی داشت که یک لفظ رو فقط برای طهر وضع می کردند، یک لفظ رو هم فقط برای حیض؟ حالا یه لفظی رو بیارن به صورت مشترک لفظی بین دو معنای متضاد که این چه بسا موجب اشتباه هم میشه، برای اینکه یا با قرینه هست یا نیست. اگر نباشه قرینه که بگوید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء مثلا، خب آدم نمیفهمه که آیا مقصود از قر حیض یا مقصود از قر طهره. و اگرم قرینه اقامه کنن، یه نکته ایه، اگرم قرینه اقامه کنن، خب نوعا قرائن لفظیه خواهد بود. معناش این است که دو تا لفظ رو گفتن برای معنا. اگر کنار کلمه قرو یه لفظ دیگری هم بگذارن که دلالت کنه بر اینکه مراد حیزه، و پس معناش اینه دو تا لفظ گفتن برای افاده یک معنا. خب از اول می آمدن یه لفظ رو برای همین معنا وضع می کردن بدون اینکه نیاز به تعدد لفظ باشه برای افهام یک مقصود. لذا این معنا باید یه قدری بررسی بشه که آیا علت اینکه مشترک لفظی تحقق پیدا کرده با اینکه ضرورتی به تحقق این نبود و داعی هم برای تحقق اشتراک لفظی مطرح نیست، پس چی سبب شده که اشتراک لفظی تحقق پیدا بکنه؟ این علل و عواملی براش ذکر کردن و یا ممکنه انسان ذکر بکنه که این رو در جلسه بعد انشاءالله عرض می کنیم. دو مطلب حالا می خواهیم صحبت بکنیم. یکی این که فردا درس تعطیله، به مناسبت سوم خرداد روی این که از طرف عرض می شود مسئولین و بزرگان مملکت، حالا روی هر جهتی، جهات تبلیغی یا جهات مختلف دیگری که مورد نظر اونها بوده، مصلحت دیدن که فردا تعطیل عمومی بشه و روی این جهت شورای مدیریت حوزه‌ام این معنا رو تأیید کرد. اونها هم مصلحت دیدن که درس ها فردا تعطیل بشه تا یک هماهنگی کامل بین همه اقشار تحقق پیدا بکنه. لذا فردا به این مناسبت بحث ها تعطیله. اما مطلب دوم، این مطلبی بود که امروز از رادیو شنیدید و بعد هم ما تلفنن با دفتر حضرت امام عرض می شود صحبت کردیم، اونها هم به همین صورتی که در رادیو منتشر شد و منعکس شد به همین صورت مطلب رو بیان کردند و اعلام کردند که به حمد الله حال حضرت ایشون عرض می شود خوبه و ان شاء الله عافیت کامل هم در پیش خواهد بود، هیچ گونه نگرانی و حمد الله در این رابطه نبوده. اما خب ما هم وظیفه ای داریم به نام دعا، مخصوصا اینجا که دو جهت وجود داره. مسئله دعا دیگه یک مسئله است که جدن، حالا برای خود من اگر از نظر علمی هم مسئله روشن بود، در رابطه با خودم میگم، برای من مسئله عینیت پیدا کرد. یعنی من 100% معتقد شدم که اون کسالتی که برای من پیش آمد که نه داخل فهمیدن مسئله چیه و نه در خارج فهمیدن، با اینکه حدود یک ماه من در بیمارستان آلمان بستری بودم، معذالک تا آخرم نفهمیدن که کسالت من چیه و اونچه که معالجه کردن معالجات انحرافی بود و خود اون معالجات یک اثر سوئی روی من گذاشت که این بیحالی و بعضی از کسالت‌های من ناشی از اون معالجاته، اون معالجات این اثر رو داشت. اما تنها چیزی که خلاصه ما رو نجات داد همین دعای شما برادران و دوستانمون بود که به صورت‌های مختلف روی حالا علاقه‌ای که و لطفی که نسبت به من داشتند این دعاها خیلی اثر کرد و هیچ برای من حتی 1% هم جای تردید نیست که این شفاء نسبی که به حمد الله برای من حاصل شد مرهون همین دعاهاست. و حتی شخص امام مدظله العالی، ایشون هم بر حسب تلفن‌های مکرری که فرزند ارجمند ایشون جناب آقای حاج احمد آقا به من می‌کردن، شاید هر 4-5 روز یک بار در آلمان که بودم ایشون تلفن می‌کردن و می‌گفتن که من خودم تلفن نمی‌کنم، امام دستور دادن که من تلفن کنم و فقط هم فرمایش ایشون اینه که گفتن من به تو بگم که ایشون فرمودن من به شما شخصا مکررن دعا می کنم. خب این برا ما یک آرامش واقعا قلبی بود، برای اینکه ما پیش خودمون حساب می کردیم و یک حساب منطقی، یک حساب روشن پیش خودم فکر میکردم که اگر در روی زمین بنا بشود که دعای نائب امام زمان خدای نکرده مستجاب نشه، پس دیگه دعای کی مستجاب میشه؟ خب نائب امام زمانه، نائب مسلم امام زمانه، تردیدی که ما در این مسئله نداریم. آیا میشه نائب امام زمان دعا کنه و دعای او به هدف اجابت نرسه؟ این دیگه به ما یک آرامشی میداد که شاید من در حال کسالت از الان آرامتر بودم و هیچ گونه استرابی در من وجود نداشت. و به حمدالله خب ملاحظه کردیم که دعای ایشون و همینطور دوستان به هدف اجابت رسید. این مسئله راجع به اهمیت دعا و اینکه شما دعا رو یک مطلب سطحی فرض نکنید. دعا پشتوانه قرآنی داره و پشتوانه محکم داره و تجربه هم این معنا رو ثابت کرده. این راجع به اصل دعا. حالا برای کی میخواییم دعا بکنیم؟ اون دیگه یک حساب روشنی داره. ما ارزشی که برای امام بزرگوارمون قائلیم به لحاظ این است که اسلام الان، اسلام در جهان الان متکیه به امام بزرگوار شماست. نه تنها در ایران مسئله اینطوره. مسئله امام یک مسئله است که باید با یک نظر دقیق انسان روش حساب بکنه. الان در دنیا کی به عنوان اسلام مطرحه؟ جز امام بزرگوار کس دیگر نیست. لذاست که همه دست‌ها و قدرت‌های ضد اسلامی برای کوبیدن و از بین بردن این شخصیت و شخصیت این شخصیت فعالان مشغول کار هستند. اگر این رابطه تنگاتنگ امام با اساس اسلام نبود، این مقدار تبلیغات علیه ایشون از نظر اونها ضرورت نداشت. مسئله الان به این صورت در آمده که خلاصه تبلور اسلام در جهان عبارت شده از امام بزرگوار و این شخصیت عالی مقدار. ما دیگه در رابطه با این معنا چقدر باید عنایت داشته باشیم، چقدر باید توجه داشته باشیم و چقدر برای این نعمت ارزش قائل بشیم. اون چه ارزش برای همه روحانیت هست، همه روحانیت چقدر ارزش دارند؟ همه روحانیت، شخص امام همون مقدار ارزش درش وجود داره. من یه وقت عرض کردم، همینجا ظاهرا عرض کردم، گفتم این جناب آقای فلسفی روزی در مدرسه فیضیه یک سخنرانی جالبی کرد و در اون سخنرانیش یه مطلبی گفت که واقعا مطلب حقی بود. او ایشون فرمود که اگر خدایی نکرده آمریکا بر این کشور تسلط مجدد پیدا بکنه، دیگه خیال میکنید اثری از امامه وجود داره؟ میان میشینن میگن این آقا چون ضد انقلاب بوده کاری به کارش نداشته باشیم. اونا از امامه لطمه خوردند، دیگه نمیگذارن اثری از این معنا وجود داشته باشه. دیگه روحانیت نمیتواند تحقق و مفهومی داشته باشه. این یک واقعیت غلوم نیست که کسی خیال بکنه ما غلو میکنیم در اینجور مسائل. این حقیقت ضربه ای که آمریکا از این امام خورده، این ضربه رو اگر خدایی نکرده تسلط پیدا بکنه، راهی جز این نداره که این امامه به کلی از بین بره، روحانیت به طور کلی از بین بره. دیگه مطلبی به نام آخوند نباید وجود داشته باشه، برای اینکه آخوند خطرناکه ولو بعد از 50 سال، ولو بعد از 100 سال. لذا ارزش وجودی امام به اندازه ارزش تمام روحانیت، یعنی اگر من و شما به خودمون هم علاقه داشته باشیم، این نمی شود از علاقه به امام جدا بشه. علاقه به ما به خودمون نمی تواند جدای از علاقه به امام باشه. علاقه به رشته امون، به روحانیت امون نمی شود جدای از علاقه به امام باشه. لذا من خودم معتقدم و هیچ گونه این اعتقاد رو درش غلو و زیاد روی هم فکر نمی کنم وجود داشته باشه. من در تمام شرایط دعای به شخص امام رو از هر دعایی لازمتر و ضروریتر می دونم. در هر شرایطی دعای به ایشون الزام از تمام دعاهاست، حتی از دعای برای خود انسان، برای سلامتی خود انسان، برای سایر مقاصد خود انسان. لذا انشاءالله من 5 مرتبه این آیه شریفه رو میخونم و انشاءالله همه از صمیم قلب دعا میکنیم که هرچه زودتر امام بزرگوار انشاءالله شفای کامل پیدا بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب